بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتون در قام لی معالله عقل بشری را داشتن و پس از بزرگ و سرادق بردریدن توجه به خوابگاه تن خود داشتن و جای تن را سرد ننمودن کار محمد است و بس. باره معراج بود چند حقیقت است در باره معراج. یکی از ضروریات اسلام است معراج پیغمبر. همونطور که گفتیم اختلاف هست که آیا معراج روحی بود یا جسمانی. بعضی گفتن معراج دیده از حشمیین، گفتن معراج به خواب بوده است. خب این که اهمیتی ندارد، همه خواب میبینن، خوابهای مؤمنین هم خوابهای خیلی خوب میبینن، حرکت میکنن، گردش میکنن، با آسمون میرون. این که مزیت تمام نیست برای پیغمبر. یک عده میگوین معراج روحانی بود نه جسمانی، این هم اختصاص و مدرک ندارد. همه اولیا انبیا دارای معراج هستند به اختلاف مراتب کمال. یک عده، یعنی اون چه که از اکثر مسلمین و مخصوصا مذهب تشیع معتقده این است که معراج جسمانی بود، طور که پیش هم گفتیم. این است که در اینجا بیان می فرماید که معراج جسمانی یعنی ظاهر و باطن را هر دو جمع کرد، هم توجه به ظاهر عمل داشت و هم در باطن توجه داشت، که با از نظر معنا در مقام لی معالله بود، در مقام دنا و فتد الله بود. از نظر ظاهر در خانه امهانی بود و توجه به بدن هم داشت، حتی عقل بشری هم داشت، که می فرماید به طور کلی اون حضرت جامع ظاهر و باطن بود، در عین اینکه به ظاهر خوراک داشت و تمام لوازم بشریت را داشت، ولی در عین حال می فرمود لی معالله وقت لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن انتحن الله قلبه للایمان. یعنی برای من با خدا یک وقتیست، یک حالیست، یک زمانیست که در اون حال من هستم و او هستم و او گنجایش ندارد در اونجا، نمی گنجد در اونجا، نه ملک مقرب، نه پیغمبر مرسل و نه هم مؤمنی که خداوند دلش رو امتحان کرده باشد و آزمایش کرده باشد برای ایمان. در اونجا اوست تنها، یعنی او و محبوبش که دیگری در اونجا راه ندارد. این لی معالله، یعنی لی معالله وقتون، ولی در این حال به ظاهر توجه به امور مادی هم داشت، عقل بشری را هم داشت و به خوابگاه تن هم توجه داشت، ولی هوا حجب را هم بردارید، یعنی در همون معراج جسمانی که وقت و حجاب ها را بردارید هنوز خوابگاه تن گرم بود، یعنی به طوری که میگویم هنوز رخت خواب حضرت که بر اثر خوابیدن حضرت گرم شده بود، حضرت رفتن و برگشتن و هنوز گرم بود. یعنی اون حرارتی از بین، یعنی این اندازه نمیشه در اونجا مدت قائم شد. آخر مدت مربوط به این زمانه. ما گاهی چرتمون میگیره، یک مرتبه همونطور چرتی میزنیم و در موقع چرت خوابی میبینیم، میبینیم کجا رفتیم و چه کردیم. حالا در این چند دقیقه، در این چرت مختصری که زدیم، میتوانیم بگوییم اون خواب چقدر مدت وقت پیدا داشت. اصلا مدت نداره دیگه، برای خواب نمیتوانیم مدت معین بکنیم، واسه این که از عالم بالا، از عالم ماده بالاتر است. پس وقتی خواب اینطور باشد، اون مراتب عالی را اگر در بیداری طی بکنن، اون سلام کمالش به طریق اولا بیشتره و اون خواب اون عالم نمونه‌ای از بیداری در اون عالم. بیداری که توجه از این عالم برداشته شود. ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله هم توجه به این بدن داشت و هم به عالم بالا رفت. این اختصاص دارد به محمد صلی الله علیه و آله، یعنی جز او دیگری این مقام را ندارد که جامع بین ظاهر و باطن و توجه به بدن در این حال به معراج برود. که واقعا اگر معراج به دقت بخوانیم، تمام مراتب سلوک و تمام حالاتی که برای هر بلکه فرد مسلمی لازم است در اونجا بیان فرموده است، دستورات فرموده است. که به طور خلاصه اون اولش که همونطور که گفتیم یا در خانه امهانی بود، به اختلاف، هرچند بعضی گفتن که دو مرتبه بود، یک مرتبه از خانه امهانی، یک مرتبه از داخل مسجد الحرام. بعضی گفتن دو مرتبه بود، یک مرتبه در مدینه، یک مرتبه در مکه. بعضی گفتن 120 مرتبه برای حضرت معراج پیدا شد. یک عده گفتن 120 مرتبه، دو مرتبهش جسمانی بود، بقیه روحانی. و این هم درست نیست، واسه که معراج روحانی برای حضرت قابل احصا نبود که ما بگوییم 120 مرتبه یعنی 118 مرتبه معراج روحانی. همیشه در معراج بود، در معراج روحانی. معراج روحانی هر نمازی که میکرد معراج روحانی بود، بلکه نه تنها در نماز، همون لیما الله وقتون همون معراج روحانی بود. منتها معراج جسمانی اختصاص به دو مرتبه یا یک مرتبه که بعضی میگویند از خانه امهانی خواهر علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که اسمش فاطمه یا فاخته، که بعضی فاطمه میگویند و بعضی هم فاخته میگویند. و امهانی نقل میکند که من نماز خفتن را حضرت نماز خوندن و من هم با حضرت نماز خفتن را به جا آوردم و من رفتم خوابیدم. پیغمبر نماز میخوند که من خوابیدم، در وقت خواب خودم خوابیدم. صبح حضرت آمدن من بیدار کردن و فرمودن حرکت کن که وقت نماز صبحه. و بعد فرمودن نمیدانی دیشب چه شد. دیشب رفتم به آسمون ها، رفتم به بیت المقدس، رفتم به آسمون ها و حکایت رو برا من فرمود بیان کرد. و بعد قول به مسجد الحرام. بعضی میگویند به این که در از مسجد الحرام از حجر اسماعیل بود. بعضی میگویند این که میگویند حجر اسماعیل برای این که گهواره اسماعیل هاجر در اونجا قرار داده بود و جای گهواره اسماعیل بود، این است که حجر اسماعیل. بعضی میگویند به این که اسماعیل مادر خودش رو در اونجا دفن و بعد خودش را هم در اونجا دفن کردن، از این جهت حجر اسماعیل نامیده شد. خب معلوم است معراج او از دامن اسماعیل، او از دامن اسماعیل پیدا و تربیت شده بود و اولاد اسماعیل بود، پس باید از حجر اسماعیل باشد، باید از مقام ابراهیم باشد که به معراج برود. و بعضی میگوین از مقام ابراهیم که فرق نمی کنند. اومد میگویند که از جبرئیل آمد. جبرئیل آمد، حالا خلاصش برای اینکه که مطبوع باشیم، جبرئیل آمد و یا در امهانی یا در حجر اسماعیل حضرت مشغول نماز بود، چون این حالت در نماز پیدا میشود، چه برای چه حالت معراج روحی و چه معراج جسمانی فرق نمیکند، برای اون حضرت هم در نماز بود. در حال نماز بود، جبرئیل آمد عرض کرد که تو رو احضار کردن از طرف محبوب، تو رو احضار کردن. آب رسیده است به این که از عرض کرد با آب زمزم غسل کرد، با آب زمزم غسل کرد حضرت. بعض اخبار است به این که آب از کوثر آوردن و با آب زمزم مخلوط کردن و بعد غسل کرد با اونها. که اون هم معلوم است کوثر کثیر الخیر، همونطور گفتی، یعنی خیرش زیاده، خیرش غلبه دارد. حوض کوثر در اختیار محمد و علی، پس بنابراین اون که معرفت
حوض معرفت و آب معرفت و آب حقیقت و حیات در اختیار اونهاست. این که آوردن با اون آب رو با آب زمزم که به ظاهر در مکه بود در مسجد الحرام قرار گرفته بود غسل کرد و حضرت بیرون تشریف آوردن، یا از خانه امهانی بیرون تشریف آوردن و یا از مسجد الحرام بیرون تشریف آوردن. دم در دیدن که میکائیل ایستاده و یک مرکبی جلو و یک مرکبی رو گرفته. این مرکب از حمار بزرگتر بود و از استر کوچکتر. اینها ظواهر امر است. ظواهر امر را هم برای این که بفهمیم تاریخی است، یعنی حکایت معراج را درست درک بکنیم، این است که حکایتش را به طور مختصر عرض می‌کنم. آمد از استر کوچکتر بود و از حمار بزرگتر. صورتش صورت انسان، برای چه؟ واسه این که راه به رفتن به سوی خدا و معراج و صعود به آسمان از طریق انسانیته. سایر حیوانان نمیتوانند بروند مگر وارد طریق انسانیت بشوند. جزء انسان بشوند عنوان میتوانند به عالم بالا بروند. پس بنابراین باید صورت انسان که اون حدیث دیگر در باره سکینه هست که صورتش صورت انسان است. بعض اخبار هست سکینه صورت انسان است که در قلب قلب مؤمن ظهور میکند. سکت شهنشاه عشق در حرم دل ظهور، قد زمیان برفراش رایت الله نور، که همون تمثلی که اصطلاح عرفا هست همون صورت انسان. باید اون صورت انسان که سکینه قلبی است در دل ظهور بکنند تا روشنی و نورانیت برای او پیدا بشود، دل حیات پیدا بکند، تولد ثانوی برای او پیدا بشود. این است که این اشتر هم، این حیوان هم، این مرکب رو که اسمش براق بود به صورت انسان بود و هست یالش مثل یال اسب، باعث این که یه خود ایکل اسب، یک اصلا سرش یک ابهتی دارد، یالش که میفتد ابهتی دارد، خوبی اسب را هم داشت، یالش مثل یال اسب، پاهاش و دمش مثل شتر بود، سمش مثل دم مثل گاو بود. چون گاو اینا هر کدام صفات حسنه دارن که اشارت به این که تارای تمام صفات حسنه حیوانات بود. چون گاو در معروف به وقار، خیلی با طمأنینه و وقار راه می رود و پایش همونطور راست می گذارد، یعنی پایش با طمأنینه و وقار می گذارد، یعنی دارای وقار بود. پرش مثل پر طاووس بود، یعنی بسیار زیبا. ایره میکائیل دست گرفته بود و جبرئیل عرض کرد که سوار شو با این مرکب رو. مرکب تندی کرد. جبرئیل با تشدد به مرکب گفت مگر تو نمیدانی که راکب تو کیست که اینطور تندی میکنه؟ گفت میدانم، ولی تا به من قول ندهد و وعده ندهد، این پیغمبر بزرگوار وعده ندهد که مرکب او در قیامت هم من باشم، حاضر نیستن. این است که حضرت وعده فرمودن دوست که مرکب او در قیامت همین براق باشد. براق اشاره است به عقل، براق اشاره است به اون کمال عقلی این وجود دیگه بود. کمال وجودی او که عقل او عقل خود، چون عقل کل بود، پس بنابراین با همون عقل کل و با همون کمال معنوی حرکت کرد. حتی رسیده است به طوری که به طوری بود که این براق، اینها البته ظواهر امره، باطنش تو امر دیب ما فوق اینهاست، باطنش رو همه ما نمیتوانیم درک بکنیم حقیقتش. وقتی رو به سراشیبی میرفت دستهاش بلند میشد و پاهاش کوچک میشد، برای اینکه راست از رد دیگه تکن نکنن، به زحمت نیفتن. وقتی سربالایی میرفت پاها کوتاه میشد، دستها کوتاه میشد، پاها بلند میشد. اومد حضرت با این وضع حرکت کرد. میکائیل و جبرئیل هم رکابدار بودن، این دوتا رکابدار بودن. حرکت کرد حضرت. وقتی حرکت کرد در ابتدا جلو راه یک عجوزهی با وضع بسیار زیبایی خودش به زینت کرده بود، زینت کرده بود و صدا زد یا محمد کجا میری؟ سر کن که کاری دارم. حضرت اعتنایی نکردن، رد شدن. بعد از اون باز از دست راست صدا، از دست چپ صدایی شنید که عرض کرد یا محمد صبر کن که من با تو کاری داشتم. حضرت اعتنایی نکرد. بعد از اون از دست چپ ابتدا، بعد از دست راست صدایی شنید و باز هم اعتنایی نکرد. وقتی از اینجا رد شدن، از حضرت از جبرئیل سوال فرمود که اینها چه بودن؟ عرض کرد که اون زن، اون عجیزهی که دیدی که خودش به خیلی زینت کرده و خودش به نمایش میداد برای تو اون دنیا، که میخواست از این راه تو رو فریب دهد و امت تو رو هم فریب دهد، که اگر تو جواب میدادی و اعتنا میکردی بود، بیشتر امت تو اهل دنیا میشدن و فریب دنیا رو میخوردن. که خب حالا ما میبینیم بدون اون چه جور هستیم دیگه. وای برای این که اگر حضرت جواب میدادن، و اگر اون که از دست چپ صدا زد جواب میدادی، امت تو یهودی میشد. اگر اون که از دست راست صدا زد جواب میدادی، امت تو همه مسیحی میشد. بعد از اونجا رد شد، از اونجا گذشت، دید یکی آمد و سه ظرف آورد، ظرف آبی آورد و ظرف شرابی آورد و ظرف شیر آورد. حضرت آب رو کمی خوردن و بعد شیر رو تمام میل فرمودن و شراب فرمودن من کار نمیخوام. یکی این عرض کرد بعد که خوب کرد، برای اینکه آب خوب باز توجه به حیات علاقمندی به این حیات دنیا و کم به اون اندازهی که باید بخوری، امت تو هم باید حیات داشته باشن به اندازه استفاده بود. شیر که خوردی، شیر معرفت است و بسیار خوب کرد. شراب هم خوب شد که نخوردی، و الا دیگه شراب در امت تو خیلی رایج. حضرت از اونجا عبور کردن، از اونجا گذشتن، به دسته رسیدن، به عده رسیدن که اینها از این طرف تخم میکاشتن، از اون طرف درو میکردن، باز مجدد تخم میرسن، باز مجدد همینطور فوری پشت سر هم میکاشتند و درو میکردن. حضرت از جبرئیل پرسید اینها کیها هستن؟ جبرئیل عرض کرد اینها مجاهدون در راه خدا هستن، اونهایی که جهاد در راه خدا میکنن و اونهایی که مالشون رو در راه خدا میبستن. خیال میکنن که تمام شده، خیال میکنن که مالشون کم شده، داراییشون از بین رفته، ولی فوری خدا به اونها عوض میده، هم در اون عالم هم در این عالم میبرن. مثل ما خیال میکنن که این کاشتن دیگه زیر خاک رفته تمام شده، در صورتی که اینطور خداوند در همون موقع عوض میده. مثل در همین عالم، خب وقتی که ما در راه خدا بدهیم، خداوند اون محصول بعدی ما رو برکت میده، که چندین برابر اون که در راه خدا دادیم، چندین برابر باز به ما برسد. اینست که در اون موقع فرمود که ها کیها هستن؟ این خور هستن، اونهایی که در راه خدا جهاد میکنن و اونهایی که در راه خدا مالشون رو انفاق میکنن و میبخشن، که خداوند عوض میدهد بدون معطلی، از این طرف میکارن، از اون طرف درو میکنن. از اونجا عبور کرد، فرمود که به عده‌ای رسیدم، به دسته‌ای رسیدم که دیدم یک جمعیتی ایستادن و جمعیت دیگر سرشون رو میکوبن به سنگ، این سرشون کوفته میشه، میشکنه، مجدد برمیدارن، به حال اول برمیگردن، باز مجدد او رو میکوبن، همینطور مرتب سر اینها رو میکوبن به سنگ و حرکت میکنن. حضرت وحشت کردن، فرمودن این چیه؟ از کجبینی اون اشخاصی هستن که در نمازشون کوتاهی میکنن و غفلت میکنن، یا نماز خفتن و نخونده میخوابن. اینها حال اون اشخاص است که همیشه خداوند به این ترتیب اونها رو عذاب میکنه، سرش به سنگ میخورد، یعنی بالاخره نتیجه به در این دنیا هم میبیند و در این دنیا هم گرفتاری ها طوری براش میشه که سرش به سنگ میخوره. در واقع معنیش اینه اون اشخاصی که مسلمی که کوتاهی در نماز بکند، او در واقع عاقبت ندارد، همونطور که اون حدیث دیگر راجع به کبائر که گفتیم، حضرت صادق علیه السلام می فرماید که ترک نماز کفره، اون کسی که عمدن نماز به ترک بکند کافره، مسلم می فضلن. حضرت اینطور می فرماید، حالا عذابش هم اینطور. با عباس فرمود اینها همه در راه است، در روی زمین است، هنوز با آسمون بالا نرفته، این مشاهدات در روی زمین. حضرت فرمود که یک قدری که رد شدم دیدم یک عده‌ای هستن که لخت لختن، فقط یک چیز مختصر کوچیکی دارن که عورتشون رو میپوشن و به دستشون نگاهداری میکنن او رو که نگفتن و لخت ناراحت این جمعیت. از جبریل پرسن اینها که هستن؟ جبریل عرض کرد اینها اونایی هستن که زکات رو نمیدن، مال خدایی رو به محلش نمیرسانن، مصرف نمی کنن، اینها لباس واقعی رو ندارن، اینها اون لباس تقوا و معرفت رو ندارن، این است که لختن. که اینها در واقع مشاهداتی است که حالات اون اشخاصی که این صفات رو دارن بر حضرت اینطور مشهود می شود، یعنی اون کسی که زکات رو خودش می ندهد، اون کسی که مال خدایی رو ندهد لخت و برهنه است، یعنی در آن وقتی هم از این عالم برود لخته، وقتی از این عالم هم در اون عالم هم حاضر بشود برهنه است و پیش دیگران همه خب خجلت زده و شرمسار. باز از اونجا فرمود که عبور کردم، یک قدری که عبور کردم یک دسته رو دیدم که یک عده دیگران آمدن یک تیکه گوشت پخته به گوشت پخته بسیار خوب خوش عطر خوب جلوشونه، یک عده هم یک مقداری هم گوشت گندیده متعفن نجس جلوشونه. اینها از اون گوشت حلال صرف نظر کردن و از این گوشت نجس گندیده متعفن میکنن. گفتم اینها چیه؟ جبریل عرض کرد اینها اون اشخاصی هستن که حلال خودشون رو میگذارن و به حرام علاقه مند هستن و حرام رو میگذارن، حلال خودشون براشون پاک و پاکیزه و طاهر و از حرام نجس است و آلوده و پلید. اون اشخاصی که از حلال خودشون صرف نظر کنن و بگذرن و به حرام بگراین و حرام رو مقدم بدارن در همه موارد، این اشخاص اینطور مشاهده میشن. اینها مشاهداتی است که برای حضرت در اون مقام پیدا شد، همه حالات واقعی و درونی که پیدا میشن. فرمود از اینجا گذشتیم یک عده ای رو دیدم که همینطور بار زیاد سنگین درست کردن که یکی میخوان به پشتشون بکشن و نمیتوانن بلند کنن، باز یک مقدار دیگه هنوز بار روش میذارن، دور نمیتوانن بار دیگه میذارن. از جبریل سوال کرد، از جبریل حضرت سوال کردن به این که این چیه بار؟ اکثر اینها اشخاصی هستن که امانت از دیگران قبول میکنن و نمیتوانن نگاهداری بکنن، باز امانت از دیگری هم که امانت بیاره قبول میکنن، بارشون رو سنگین میکنن، نمیتوانن نگاهداری بکنن، اون وقت اینطور هستن. باز از اونجا عبور کردم دیدم که یک عده‌ای را آوردن و همینطور ملائکه با مقراض‌های آهنین زبانشون رو میبرن قطع میکنن، باز مجدد زبان بزرگ میشه و باز مجدد همینطور پشت سر هم بزرگ میشه، پشت سر هم قطع میشه. حضرت فرمونه این چیه؟ عرض کرد این که اینها اون خطبایی هستن، اونهایی که وعظ می کنن و عالمی هستن که خودشون دیگران رو دستور می دهن ولی خودشون عمل نمی کنن، برای دیگران دستور می دهن و وعظ می کنن ولی خودشون بدون عامل نیستن، این زبانشون بریده میشد به آتش ولی اونها متوجه نیستن، مجدد همونه چون که عمل نمی کنن به دستورات، به اون چی که میدانن عمل نمی کنن و به دیگران میگوین ولی خودشون عامل نیستن، به این ترتیب. از اونجا گذشتیم میفرمان دیدم که از یک سوراخ های گاو های بیرون می آید ولی و مقعه بعد می خواد از همون سوراخ بیرون به تو بره، نمی توانه چون خیلی بزرگ به فشار بیرون می آید ولی بعد نمی توانه. گفتم این موضوع چیه؟ از کدین اون اشخاصی هستن که نسنجیده و نفهمیده فکر نکرده حرفی به زبان می آرن، حرفی می گوین و بعد می بینن بعد پشیمون می شن مخوان درستش کنن نمی توانن. این است که جبریل از اینکه باید هر کسی هست، یعنی این دلیل بر این است که هر کسی هر مطلبی مخواد بگوید، هر حرفی مخواد بگوید قبلا باید فکر بکند، جوانبش رو بسنجد، اطرافش رو دقت کند، حرفی که به دیگری برخورد بکند، حرفی که باعث ایراد دیگران بشود، حرفی که برخلاف علم و عقل و منطق باشد، چیزی که برخلاف باشد یا باعث اعتراض بر خودش باشد یا باعث ایراد دیگران بشود یا دیگران نفهمند یا برخلاف باشد نزنم. پس از همون اول سنجیده و فهمیده حرفی بزنم، نه اینکه بعد پشیمون بشود. همینطور چند دسته دیگر فرمودن از اونجا عبور کردن، جایی پیاده شدیم. عرض کرد جبریل به حضرت که در اینجا نماز بخوند. حضرت سوال کردن که اینجا کجاست؟ عرض کرد اینجا اسمش طیبه است و الیها المهاجره، یعنی مهاجرت تو به اینجا خواهد، هجرت خواهی کرد که همون مدینه باشد، چون مدینه اسمش طیبه است. طیبه بعد از اون که حضرت رسول به اونجا تشریف آوردن اسمش مدینه تو رسول شد، یعنی شهر پیغمبر. مدینه یعنی شهر، مدینه تو رسول، اون شهر طیبه رو گفتن مدینه تو رسول. و بعد کم کم رواسته شهرت زیاد المدینه شد، المدینه یعنی اون شهر. همونطور که ما معمولا در اطراف مشهد، اونهایی که اهل دهات مشهد و توابع مشهد هستن، میگن بریم به شهر. یعنی چه بریم به شهر؟ بریم به شهر، به داخل مشهد. اون اشخاصی که در اطراف تهران هستن میگن میرفتیم به شهر. یعنی چه؟ یعنی شهر تهران، نه شهر مشهد. در اطراف او هستن چه منظورشون شهر تهرانه. حالا اونهایی که اعراب و اونهایی که در اطراف بودن و اونهایی که خدمت حضرت می رسیدن می گفتن خب رفتیم به شهر، یعنی چی؟ شهر پیغمبر، همون مدینه. این است که اصطلاح شد، معروف شد به نام مدینه، مدینه تو رسول که اسمش طیبه است. از اونجا فرمودن حرکت کردن، در جای دیگری پیاده شدیم. عرض کرد در اینجا هم دو رکعت نماز. پرسیدم اینجا کجا؟ حضرت پرسید جبرئیل از کد اینجا طور سینا، اینجا جاییست که خدا با کلیم موسی سخن گفت، محل مناجات موساست، موسی کلیم الله، و محلیست که طور که خداوند بر موسی تجلی کرد. دو رکعت نماز در اونجا خوندن، بعد حرکت کردیم، آمدیم وارد به جای دیگری پیاده شدیم. جبرئیل عرض کرد که در اینجا هم دو رکعت نماز بخون. حضرت فرمودن اینجا کجا؟ عرض کرد اینجا بیت لحم، اون محل تولد عیسی، جایی که عیسی متولد شده و جای محترمی است، جای متبرکی است، در اینجا هم دو رکعت نماز بخون. از اونجا حرکت کردیم، آمدیم به بیت المقدس. از بیت لحم تا بیت المقدس تقریبا 3 فرسخ، بله در حدود 3-4 فرسخ، دار فلسخ در بیت لحم کوهستانی و کلیسیای بیت لحم همون مرکزی بود که حضرت موسی دستور فرمود اونجا رو بسازن برای معبد، و بعدن هم بزرگان دیانت حضرت موسی در اونجا بودن تا اون که داوود مسجد اقصار سا معبد که هیکل میگفتن، هیکل یعنی معبد، معبد در بیت المقدس را که بیت المقدس هم اصلش بعضی بیت المقدس میگوین، مقدس مقدر میمی باشن، بیت القدس خانه قدس و بزرگواری، خانه قدس و تقوا و پاک، بعضی بیت المقدس میگوین که اومد باید ال بیت المقدس بود. ال بیت المقدس یعنی خانه ای که خودش مقدسه، بیت المقدس یعنی خانه قدس، بیت ال بیت المقدس یعنی خانه ای که مقدس است. امروز یعنی عرب ها القدس میگوند، قدس تنها القدس، و این همون محلی است که یهودی ها میگوند اورشلیم، یعنی عربیش اورشلیم، یروزلم لاتینشه و عربیش اورشلیم که باز یعنی اورشلیم کلمه عبریشه و بیت المقدس عربیشه. در اونجا پیاده شد، در اونجا پیاده شدن، یک جمع حضرت فرمود. اینها حکایتی است که خود حضرت فرمود. حضرت فرمود یک عده‌ای آمدن جلو از ملائکه و عرض کردن که السلام علیک یا اول یا آخر یا حاشر، یعنی سلام بر تو ای کسی که اول هستی، ای کسی که آخر هستی، ای کسی که حاشر کننده هستی. یه پیغمبر فرمود از جبرئیل پرسیدم که این موضوع چیه، مطلب چیه، من نفهمیدم به چه مناسبت این است. جبریل عرض کرد برای اینکه یا اول که گفتن از السلام علیک، یا اول به واسطه اینکه اول کسی که خداوند او را خلق کرد نور تو بود، پس بنابراین تو اول هست. السلام علیک یا آخر برای اینکه خاتم پیغمبران هست، بعد از تو پیغمبری ظهور نخواهد کرد. السلام علیک یا حاشر به واسطه اینکه حشر همه به تو خواهد بود و همه یعنی به واسطه تو همه حشر که میشوند به واسطه به توفیل تو اونها را حشر خواهند کرد و اون که به بهش میرد به توفیل تو به بهش میرود. این است که حضرت از اونجا فرمودن رفتیم وارد مسجد شدیم، وارد همون معبد شدیم. مسجد که نمیگفتن در اونجا در اون موقع، هستن مسجد الاحصا در قرآن که می فرماید سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. حضرت می فرماید وارد اونجا شدن. در اونجا هم دسته انبیا همه حاضر بودند و همین جواب همین تو سلام کردند و بعد جبرئیل عرض کرد که سوال کن آیا اینها مشرکین می گویند خداوند شریک دارد، خداوند اینها بت‌ها شفعا هستند، خداوند وسائطی دارد، آیا صحیح است یا نه که آیه شریف است واسأل من ارسلنا قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، که از اونها سوال کن ببین آیا اونها چی میگن. همه گفتن که نه، خداوند و شریفی نیست، وقت او لا شریک است، جز او معبودی نیست و همه ما روی او. حالا از اینجا خب نما حضرت با ابراهیم گفتگو می کند و با موسی گفتگو می کند و با عیسی گفتگو می کند و با سلیمان و با داوود این چند نفر مذاکراتی می کنند و بعد به طرف آسمان بالا می روند. تا اونجا در زمین بود که این مشاهداتی هم که می فرماید در روی زمین است، که خب اون قسمت بعد باز فصل دیگری است، قسمتی که به طرف آسمان بالا می روند. حضرت بعد از اون که فرمودن به اون بهانی که دیشب رفتم من بردن به مسجد الاقصا و از اونجا بردن به آسمون ها و رفتیم و برگشتیم، تشریف آوردن به مسجد، تشریف آوردن و در جلو خانه کعبه ابو جهل پرسید باز چه تازه دارید؟ ما یا محمد. حضرت فرمود تازه این که دیشب من بردن به مسجد الاقصا و برگشتن. این خندید به راز میگویی؟ فرمود بله. دیگه نخواست تمسخر نکرد برای اینکه بیان دیگران هم بشنون و بعد دست جمعی تمسخر کنند. صدا زد، هر که در مسجد بود صدا زد گفت بیاییم که محمد خبر تازه باز دارد. حضرت فرمودن آمدن گفتن، حضرت فرمود بله، دیشب من بردن به مسجد اقصا. راست میگویی؟ حضرت فرمود بله، مسجد اقصا. بعد فرمود بلکه از مسجد اقصا هم بالاتر، من به آسمون ها بردن، کجاها رفتم و شروع تمسخر کردن و خندیدن که به نسبت به حضرت توهین کردن. بعد چون میدانستن حضرت مسجد اقصا تشریف نبرده ندیده، پرسیدن علا اولایی که رفته بودن، گفتن بگو نشانی های مسجد اقصا رو بگو. تمام جزئیات رو حضرت فرمود. اینها خب یک قدری به فکر فرو رفتن که محمد که نرفته چطور تمام جزئیات و نشانی ها رو میگو. گفتن علامت های دیگری بگو، علامت های دیگری برای ما بگو که ما بدانیم. حضرت فرمود فلان کاروان مال فلان طایفه اونها رو در روحا دیدم، در آبادی روحا دیدم، شب دیشب اونها رو در آبادی روحا پشت شهر روحا چادر زده بودن، پشت خانه چادر فلان کس ظرف آبی بود، قدح آبی بود، من تشنه شدم رفتم قدح آب رو خوردم و خالی شد. از این سوال کنید، بعدا سوال کنید ببینید آیا اون شب اینطور چیزی بوده یا نه. اون دسته دیگر گفتن قافله ما کجا بود؟ گفت که حضرت فرمود قافله شما در زیمور بود و دو نفر با هم دو تا برادر سوار شطور شده بودن و اینها حرکت میکردن. یک مرتبه شطور ران کرد اونها رو انداخت، دست یکی از اونها شکست، فلان کس و فلان کس حضرت فرمودن فلان کس و فلان کس با هم سوار بودن و افتادن، شطور رم کرد افتادن و دست یکی از اونها شکست. نشون اینم یادداشت کنید، نشون بگذارید، یعنی برای اینکه بعد سوال کنید که آیا واقعیت دارد یا قرش سوال کرد کاروان ما در کجا بود. اینها میرفتن برای تجارت، حضرت فرمود کاروان شما دیشب در تنعیم بود و فردا صبح اول آفتاب از گرزنی بالا می آمد. گفتن اینم بهترین دلیل، حالا ما امتحان می کنیم. صبح اول وقت رفتن و برای این که ببینن آیا صحت داره یا نه، دیدن که آفتاب مخواد بزنه و خبری از کاروان نشد. سر و صداشون بلند شد، گفتن محمد دروغ گفت، محمد دروغ گفت، آفتاب مخواد بزنه و کاروان سر و صداش بلند نشد. از اون طرف یکی دیگه صدا کرد که کاروان پیدا شد، از رأس کاروان، همون جلودار کاروان پیدا شد. معلوم که مطابق همون اول آفتاب کاروان امره، ولی معذالت باور نکردن، باور نکردن و گفتن محمد ساحره و جادو. و در صورتی که جادو که این طور چیزها رو نمیگوید، خب جادو از کجا فهمید بودین که در روحا مثلا فلان کاروان هست یا در زیمور فلان کاروان هست یا در تنعیم فلان کاروان هست؟ اینها رو از کجا فهمید؟ اینها که به سحر و جادو فهمیده نمیشد. آمدن به ابوبکر گفتن، آمدن به ابوبکر گفتن که نمیدونی که رفیق تو محمد دیشب چه مسافرتی کردی؟ گفت چه مسافرتی؟ گفتن رفته به مسجد اقصا و برگشته با مسخرگی و گفت که راست میگویی؟ خودش گفت؟ گفتن بله. گفت پس هر که محمد بگوید راسته، اگر هم بگوید به آسمان ها رفتم و برگشتم راست میگوید، من هر که او بگوید تصدیق میکنم و ممکن نیست من این کارو میکنم. چون ایمان ابوبکر در اون موقع خیلی کامل بود، واقعا همه چیزش رو در راه پیغمبر بخشید. اومد این معراج، این که مراتب ظاهر، یعنی اون مراتبی که بود که تا مسجد اقصا حضرت سیر کرد، از مسجد اقصا به بالا هم که خب اون فصل جداگانه مجددی دارد. حالا تمام این مراتب رو داشت، در صورتی که در خانه خودش به ظاهر کسی نفهم، شاید کسی نفهمید، یعنی همون امهانی ملتفت نشد، شاید همون کسی که در مسجد الحرام بوده هیچ متوجه نشد که حضرت تشریف بردن و برگشتن. بعضی خیال میکنن به این که مدتی طول کشید، اون یکی می نویسد 3 ساعت و 20 دقیقه طول کشید، مثلا معینم میکنه 3 ساعت و 20 دقیقه. ما میگیم اصلا مافوق زمان بود، زمان در اونجا راه ندارن. همونطور که گفتیم کسی در خواب چیزی ببینن میتوانیم زمان براش معین کنیم؟ نمیتوانیم. یک مرتبه چرت میزند فوری میره به امریکا، از اینجا تا امریکا با اون طیاره ای که بیش از سرعت صوت حرکت میکند میشه میتوان ولی به یک ساعت باشد برود؟ نمیتواند. ولی به محض این که در همونطور نشسته چرتش بگیره میبینه رفته امریکا، رفیقش در اونجا دیده، احوالپرسی هم کرده، باش صحبت هم کرده، این چجور این زمان براش میشه در کرد؟ بس زمان ندارد. پس وقتی که خواب اینطور باشد، اون وقت کمالات معنوی که برای انبیا و اولیا هست و برای پیغمبر هست معلومه ما فوق زمان هست. این است که برای او زمان نمیشود، برای اینکه به جایی رفت که زمان بالا و زمان گذشته، زمان آینده، زمان حال همه تحت نظرش بود. مثل اون کسی که روزنامه‌ای میخواد بخواند، روزنامه نگاه میکند، عنواناش رو نگاه میکند، از اول تا پایین همه زیر و چیز میشه. حالا عالم هم از گذشته، از زمان آدم تا آخر، همه مانند یک صفحه روزنامه در جلو حضرت گذشته شده بود، همه رو میدید، همه رو مشاهده میفرمود. پس دیگه زمان اصلا درنوردیده شده بود به دست او، به توسط خود اون حضرت در اونجا در واقع زمان ایجاد شده بود و اختیار زمان و مکان در دست او بود. پس چطور ما میتوانیم بگوییم که به زمان براش معین میکنیم؟ و همونطور که مثلا فرض کنیم در اخبار رسیده است به این که خداوند شروع به خلقت عالم کرد در روز یک شنبه، یعنی به ظاهر که یک شنبه نبود، هنوز که آسمانی نبود، هنوز که خورشیدی نبود، هنوز که زمینی نبود، یک شنبه و دو شنبه بر اثر حرکت خورشید دور زمین یا زمین دور خورشید، به اختلاف عقیده منجمین سابق یا منجمین از این زمان، به اختلاف این عقیده یا خورشید باید حرکت کنه دور زمین یا زمین دور خورشید، تا زمان ایجاد شد یک شنبه و دو شنبه و ماه و سال اینا پیدا بشه. هنوز که نه خورشیدی بود نه زمینی بود، یک شنبه یعنی چه؟ اینها اسرار بر اون موجود. حالا در اون که ما فوق زمان است اینها، در اونجا هم همینطور حضرت تشریف بردن ولی نه به زمان، ما فوق زمان بود. این است که توجه هم به ظاهر، توجه به دنیا هم داشت همینطور که میفرماید، اصل بشری هم داشت، با اینکه حجب و سرادق عزت رو در نوردید و با آخرین مراتب امکان، بلکه بجبع البحرین وجوب به امکان رسید، یعنی از امکان بالاتر رفت و به وجوب اتصال پیدا کرد، به مقام احدیت رسید، معذالت توجه به بدن هم داشت. این اختصاص به اون حضرت داشت. دیگران وقتی که می رفتن بدن رو توجه نداشتن، به روح تنها می رفتن، اما اون حضرت به بدن هم توجه داد. این است که علی هم در اخبار رسیده است، علی هم با حضرت بود، هر جا بود علی هم بود با حضرت، ولی علی به روح بود اما پیغمبر به تن بود. و به اضافه همونطور که گفتیم علی رو او برد، علی رو میخواست چون تربیت کند، هر جا رفت علی رو برد، علی رو با خودش برد، یعنی دست نبوت و دست محمدی علی رو با خودش برد. پس هر جا رفت علی رو دید، باستن که خودش دست علی رو گرفته بود، چون او دست علی رو گرفته بود و با خودش برد، از این جهت علی در همه جا بود. اما اون به روحانیت بود ولی پیغمبر با جسمانیت، که همونطور که گفتیم باز نه این که این جسم برود به آسمان ها و برود به مافوق جو و امثال اینها، باسته این که این برفرزن برود خط معینی باقی جاها را که نمی بیند، اما با این جسم همه عالم را طی کرد، همه ذرات زمین را داخل شد و نفوذ کرد در تمام ذرات زمین. این است معنی معراج جسمانی، نه اون که به ظاهر بگوییم با این تن رفت به آسمان و فقط همون بود، برای اینکه اونم باز اگر با این تن باشد و به همین وضع باشد که خب نقطه معینی است و که جای دیگر ندیده، ولی ما میگوییم با همین تن همه توجه به همه عالم پیدا کرد، با همین تن زمانها رو هم در نوردید، زمان گذشته و آینده رو دید، مکانها رو در نوردید، زمینها رو همه دید، مشاهده فرمود، اون اشخاصی را که بعداً میخوان پیدا بشون همه اونها رو دید، اون اشخاصی را که مؤمن هستن یا کافر هستن همه اونها رو دید. همونطور که باز در همین جا که به خاطرم آمد، در همین بین فرمود که بعد از اون که از اون دسته‌ای که همه مورد عذاب واقع شدن گذشتم، یک بیابانی دیدم بسیار معطر و خوشبو. پرسیدم این چه بیابانی است؟ از جبرئیل پرسیدم، عرض کرد این بیابانی است که وصل به بهشت است، بوی بهشت از اینجا می آید و بهشت همیشه عرض می کند خدایا من مهیا هستم، آماده هستم، قصور من، تمام باغات من، منازل من همه مهیا و آماده است و دستور بده، امر بکن به این که اونهایی که باید بیان بیاین. ندا می رسد به این که بله بهشت ها تم تو برای مؤمنین، برای اون اشخاصی که ایمان کامل دارن، برای اون اشخاصی که عمل صالح میکنن، برای اون اشخاصی که خدا رو بشناسن، شریک نیارن، بهش برای اونها و تو برای اونها مهیا. از اونجا فرمود گذشتم به بیابانی رسیدم بسیار متعفن و بدبو که از بوی ناراحت بوی نتنش من متعذی شدم. باز پرسید از جبریل که این چه بیابان است؟ جبریل عرض کرد اینجا وصل به جهنم است، بوی تعفن آبهای گندیده جهنم و اون قضاهای گندیده متعفنی که در جهنم برای جهنمی ها هست در اینجا بلند است. اون وقت جهنم مرتب صدا می کرد، عرض می کرد خدایا من چرا برای من قضا نمی آری؟ چرا برای من اونهای جهنمی ها نمی آن؟ جهنمی ها زودتر بیان و من نمیدانم کیها جهنمی هستن. ندا میرسد به این که جهنمی ها فسادی هستن. ندا میرسد که جای تو برای اون اشخاصی هستی که شرک به خود به من ببردن، تو برای اون اشخاصی هستی که اطاعت امر من نکنن، تو برای اون اشخاصی هستی که فسق ببردن، ارتکاب کبائر بکنن و امثال اینها. اینها جزء مشاهداتی بود که حضرت در قبل از رسیدن به بیت المقدس و مسجد اقصا برای حضرت پیدا کرد. اون قسمت بعدی باز فصل دیگری است.